الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من اون فرمایش آقای خویی رو دوباره نگاه کردم، دیدم که به نفع شماست. آقای خویی گویا میخوام بفهمن که وفا صدق نمی کنه در عقود اذنی نعت. سلام علیکم. بله، به هر حال سلام علیکم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عرض کردیم دلالت بر وجوب وفا به عقد میکنه و همینطور دلالت بر حرمت هر چیزی که منافات با انجاز و وفاء به عقد داشته باشه میکنه، از جمله فسخ عقد. به خاطر این از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود استفاده میشه وجوب وفا. البته این نکتهی که عرض کردیم یه سوالاتی رو در پی خودش داره، ولی خب چون فعلا محل بحث ما نیست دیگه بهش نمیپردازیم. مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کی موظفه به وفاء به عقده؟ اینو مثلا در بیع فضولی آقایون مطرح میکنن، اون کسی که عقد رو منعقد کرده یا اون کسی که صاحب ماله. به هر حال اون کسی که بیع فضولی کرده موظفه به اوفوا بالعقوده، یا اون کسی که صاحب ماله موظفه به اوفوا بالعقوده؟ اگر قرار بشه ما وجوب وفا تعریف کنیم، اگر حکم وضعی تعریف کنیم دیگه از این سوال و اشکال در امانیم، ولی اگر حکم تکلیفی تعریف بکنیم به هر حال این چنین سوالی وجود داره. حالا دیگه اینا بحثایی است که باید در جای خودش بحث بشه، فقط اجمالا خواستیم بگیم. عقود جایز عرض کردیم، عقود اذنی به نظر ما تخصصاً از اوفو بالعقود خارجن. آره دیگه، عقد نیستن. عقد عرض کردیم تعهد و التزام طرفینیه. به خاطر این عقود جایز به نظر ما، به نظر بقیه آقایون، عقود جایز تخصیصاً خارجن از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت میکنه بر این که همه عقدها واجب الوفا ان الا اون مواردی که خرج به دلیل. ولی در بعضی از عقود جایز دلیلی جز اجماع وجود نداره. آیا این که اجماع میتونه مخصص قرآن باشه یا نمیتونه مخصص قرآن باشه، خود این بحث. البته میگن تخصیص اجماع یعنی در حقیقت تخصیص سنت، چون اجماع خودش محرز سنته. وقتی میگیم اجماع تخصیص میزنه یعنی سنت تخصیص میزنه، ولی به هر حال اونا میگن تخصیصا خارجه، ما میگیم تخصیصا خارجه. البته همه عقود جایز به لحاظ فقهی عقد اذنی نیستن. مثلا مثل هبه، هبه عقد اذنی نیست بلکه تملیکه. ولی به نظر ما این عقود جایز عقد نیستن، تعهد طرفینی نیستن، التزام طرفینی نیستن. به خاطر این تخصیصا از اوفو بالعقود خارجه. حالا این که میگیم تخصصا از اوفو بالعقود خارجن، نمیخوام بگیم که هیچ دلیلی بر لزوم وفا نیست، چون ما در شرط ابتدایی حرفای زدیم که بر اساس او حتی تعهد و التزام یک طرفه را هم لازم میدونیم و میگیم لازم الوفاه. ولی عقود جایز همشون تعهد و التزام یک طرفه هم نیستن، بعضیشون صرفاً اذنن مثل آریه، ولی بعضیشون تعهدن مثل خود هبه. هبه خودش تملیکه دیگه، اینو التزامه. خب ما از کجا به بحث اصالت اللزوم رسیدیم؟ از مسئله چهار کتاب زمان، از زمان لازمون من طرف زامن و مضمون له، فلا یجوز للزامن فسخه حتی لو کان به اذن مضمون ان و تبین اعثاره. خب حالا با تعاریفی که کردیم، آیا زمان عقد لازم است یا عقد لازم نیست؟ عرض کردیم آقایون میفهمن ضمان عقد لازمه و چون عقد لازمه قابل رجوع نه از ناحیه ضامن است و از نه از ناحیه مضمون له. عقد است چون ایجاب و قبول میطلب است، لازم است چون اصالت اللزومه. علاوه بر این که خب نفی خلاف هم شده، قائل به خلاف هم نداریم. گذشته از ادله عام لزوم همه عقود، خود همین که اجماع وجود داره یا قول به خلاف هم وجود نداره دلیل دیگری بر لزوم این عقده. این مطلبی است که گفته شده در ارتباط با این بحث. خب بر اساس اون معیاری که ما عرض کردیم که عقد در عفو بالعقود عبارت است از التزام طرفین، آیا ضمان عقد است یا عقد نیست؟ عرض کردیم بنابر تعریف فقها و مصطلح فقها که عقد ما یحتاج الی الایجاب و القبول میشه عقد، ولی بنابر تعریف ما چی؟ آیا ما در ضمان التزام طرفین داریم یا التزام طرفین نداریم؟ خب ضامن ملتزمه، ملتزمه به چی؟ ملتزمه به اینه که بدهی مضمون الله رو پرداخت کنه، اون طلبی که مضمون الله داره رو بهش پرداخت کنه. پس التزام از ناحیه ضامن وجود داره. آیا مضمون الله یعنی اون طلبکار اون هم التزامی داره یا التزام نداره؟ اگر گفتیم عقد ضمان به این معناست که مضمون الله پذیرفته است که دیگه به مضمون آن مراجعه نکنه، پس اونم التزام داره. التزام به چی؟ التزام به این که من دیگه به تو مراجعه نکنم و فقط از ضامن پولمو بگیرم. اگه این باشه خب عقد معنا پیدا میکنه، ضامن ملتزم است که طلب مضمون الله رو بده، مضمون الله هم ملتزم است که به مضمون آن بدهکار اول مراجعه نکنه. این میشه عقد چون التزام در برابر التزامه. اما اگر گفتیم که نه، مضمون الله در عقد ضمان ملتزم نیست که به مضمون آن مراجعه نکنه، فقط میپذیره که ضامن این طلب رو بده. اگه اینو بگیم خب عقد ضمان در حقیقت به اصطلاح ما عقد نیست، عفو بالعقود شاملش نمیشه. اگر عفو بالعقود شاملش نشد معناش اینه که از طرف مضمون الله قابل فسخ، ولی از طرف ضامن قابل فسخ نیست. چرا از طرف مضمون الله قابل فسخه؟ چون التزامی نداشته. چرا از طرف ضامن قابل فسخ نیست؟ چون ملتزم بوده، از باب ادله وفاء به وعد. و الا ادله وجوب وفاء به عقد شامل وجوب التزام نمیشه. پس ما چون وجوب وفاء به التزام و تعهد یک طرفی رو هم قبول داشتیم، ضامن چون ملتزم شده نمیتونه از این التزامش برگرده، حتما باید این پول رو پرداخت کنه. اما مضمون الله که التزامی نداشت، اون پذیرفت که از این آقا بگیره. موقعی پذیرفت و التزام نداشت، فرض دوم که التزام نداشت، میتونه به مضمون آن مراجعه کنه، بگه که نه آقا من نمیخوام از او بگیرم، تو پول ما رو به خودمون بده. پس این بنابر این که عرض کنیم التزامی وجود نداره. خب پس برگشت مسئله به این شد، بنابر مبنای ما برگشت مسئله به این شد که آیا در عقد ضمان التزام طرفینی وجود داره یا نه التزام طرفینی وجود نداره، بلکه یک طرف بیشتر ملتزم نیست و اون ضامنه. حالا حقیقت در مسئله چیه؟ واقعا عقد ضمان التزام طرفینی وجود داره یا التزام طرفینی وجود نداره؟ اگر بگیم که عقد ضمان همین مصطلح فقهی است و افراد با علم به همین که تعریف زمان اینه عقد زمان رو منعقد میکنن، بعدی نداره که بگیم التزام طرفینی وجود داره، چون زمان فقهی اون زمانی بود که با عقد زمان مضمونن ان بری از ذمه میشد. بری از ذمه یعنی من پذیرفتم که دیگه اون به من بدهکار نیست. اگه پذیرفتم بدهکار نیست، یعنی دیگه پذیرفتم که به اون نباید مراجعه کرد. اگر عقد ضمان همین ضمان فقهی باشه و افراد با علم به محتوا و مضمون عقد این عقد رو منعقد بکنن، به نظر میاد این عقد است و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش میشه. و نتیجه هم اینه که ملزمه. اما زمان عرفی و عقلایی چی؟ زمان عرفی و عقلایی در حقیقت نه اون عقد نیست دیگه، چون ما اصلا بری از ذمه بودن مضمون آن رو نپذیرفتیم و صرفا در طول مضمون آن ضامن هم ذمهش مشغول شده، ولی ضامن عرض کردیم از باب لزوم تعهد و التزام ابتدایی او باید به هر حال ملتزم باشه و باید از تعهد و التزام خودش بر نگرده. با کدوم بحث؟
اول گفتیم که نظریه صحیح اینو فرمودین که اولا که اصلا حرف نیست ایگار که میکنه حکیم فرمودن به اون رضایت رو قبول داشتیم. دوما اینکه گفتیم از عدده در میاد که اون برد زمت و براحت زمان رو شاره باشیم، ولی که رو شاره باشه این تعهد و تعهدش باش به جور در میاد.
بله، اگر حکم شارع باشه دیگه التزام و تعهد درش وجود نداره. من عرض کردم اگر ما زمان فقهی مصطلحو بپذیریم دیگه، گفتم اگه کسی میخواد بر اساس اونی که
فقهی در مقابل زمان عرفی نیست،
نه زمان فقهی یعنی همینی که فقها میگن، اگر همینی که فقها شناسایی کردن و مشهور میگن کسی با اعتقاد به همین قضیه زمان رو منعقد بکنه، بله میشه عقد. و الا ما گفتیم اشبه به ایقاعه تا به عقد. بسیار خوب، این مسئله چهار ما بود. اما مسئله پنج اصالت و لزوم بر طرف مضمون الله تطبیق نمیشه، فقط بر طرف ضامن تطبیق میشه از باب وجوب وفا. آره، ادله اصالت و لزوم شاملش نمیشه مگه اینکه اجماع رو بپذیریم. اجماع هم به نظر ما در اینجا مدرکیه، و چون مدرکیه. اما مسئله پنج، یجوز اشتراط الخیار فی الزمان للزامن و المضمون له لعموم ادلت الشروط و الظاهر جواز اشتراط شیء لکل منهما کما اذا قال الزامن انا الزامن بشرط ان تخیط لی ثوبا او قال المضمون له اقبل الزمان به شرط ان تعمل لی کذا و مع التخلف یثبت للشارط خیار و تخلف شرط. مسئله پنج اینه که جایز است اشتراط خیار در عقد زمان هم برای ضامن هم برای مضمون له. به چه دلیل میتونن هر دو برای خودشون خیار قرار بدن، امکان فسخ قرار داد و قرار بدن؟ لعموم ادلت شروط المؤمنون عند شروطهم، که دلالت میکند عمل به شرط لازم است و وفاء به آن واجب است، عمومیت داره و شامل میشه همه شرط ها رو، از جمله شروط هم همین خیار فسخی است که شما در عقد زمان قرار دادید. خب سخن این بود در مسئله چار که عقد زمان لازم است، یعنی لولا اینکه شما شرط بکنید ملزم به وفایید. حالا میتونید در عقد زمان خودتون شرط خیار قرار بدید، بگید که من ضامن این آقا هستم، اما اگر اینطوری شد من نه این عقد زمان رو به هم میزنم. به یک دلیلی به یک شرطی بگید که من حق داشته باشم که این زمان رو به هم بزنم. میشه این کار کرد یا نمیشه این کار کرد؟ بحث الان در ارتباط با این قضیه است. مرحوم سید نظرشون اینه که المؤمنون عند شروطه، میگه هر وقت شما شرطی رو قرار دادید اون شرط لازم الوفاه، پس شما میتونید با ادله المؤمنون عند شروطه بگید اگه من شرط خیار گذاشتم میتونم عقد زمان رو به هم بزنم. این نکته ای که اینجا بحث میشه در حقیقت در همه عقود لازم مطرحه، یعنی شما در عقد لازم میتونید شرط خیار بذارید یا نمیتونید بذارید. آیا این منافات با لزوم عقد داره یا نداره، یا به مقتضای المؤمنون عند شروطهم؟ مرحوم سید میفهمد و ظاهر جواز اشتراط شیء لکل منهما، هر کدوم از ضامن و مضمون الله میتونن یه شرطی رو در عقد بذارن. مثلا بگه انا ضامن به شرط ان تخیط لی ثوبا، من من ضامن میشم، ولی به شرطی که تو یه لباس واسم بدوزی. خب اگر اون لباس رو ندوخت، این آقا میتونه که به هم بزنه بگه نه من ضامن نیستم. او قال المضمون له اقبل الضامن به شرط ان تعمل لی کذا. مضمون الله بگه من ضمانت تو رو قبول میکنم به شرطی که فلان کار رو بکنی. در فرض تخلف برای اون کسی که شرط کرده است خیار تخلف شرط وجود داره. این مطلب است که مرحوم سید در اینجا میگه. نه اشتراط خیار یا اشتراط شرط کنید که من بتونم فسخ کنم، یا شرط کنید شیئی را که نتیجهش خیار باشه. ایشون اول اشتراط خیار رو گفتن، بعد گفتن و ظاهر و جواز اشتراط شیئا لکل منهما. یعنی هم میتونید شما بگید که آقا من ضامنم، و در عقد زمان بگید که البته این اختیار دست خودم باشه که اگر نخواستم زمان رو به هم بزنم. پس از اول شما شرط خیار میکنید، یعنی شرط میکنید که اختیار فسخ زمان رو داشته باشید، یا شرط شیء آخری میکنید که اگر اون آقا تخلف کرد شما زمان رو به هم بزنید. خب حالا این دو تا بحث، اگه شرط خیار بکنید زمان معلق نمیشه. یعنی شما میگید من ضامنم، ولی این حق برای من وجود داشته باشه که اگه خواستم زمانم رو به هم بزنم. حالا باید ببینیم، پس این تعلیق در شرط نیست. گاهی وقتا میگید که مثال خود مرحوم سید این بود که من ضامنم به شرط انتخیت لیه صوبن، ضامنم به شرطی که شما خلاصه این لباس رو برای من بدوزید. اینجا این شرط به دو صورته، گاهی از اوقات عقد شما مطلق است، یعنی شما ضامنید، ولی در ضمن عقد زمان شرط میکنید که تو هم این کار رو برای من بکن. گاهی از اوقات اینه که نه، ضامن شدن خودتون رو معلق میکنید. یه وقت اینه که میگید من ضامنم، ولی شرط میکنم که تو هم حتما این کار رو برای من بکنی. پس زمان من مطلقه، اما در زمان من خواستم از تو هم یه تعهدی بگیرم که تو این کار رو بکن. قبلا هم عرض کردیم گاهی از اوقات شروط در ضمن عقد صرفا یه التزام آخری ضمن یه التزام. پس ما یه التزامی داریم به نام زمان، در ضمن او یه التزام و تعهد آخری داریم. گاهی وقتا اینه که نه، اصلا التزام ما رو خودمون رو معلق میکنیم به التزام دوم. یعنی اگر تو این کار رو نمی کنی منم ضامن نمیشم. این صورت دوم شبهه تعلیق در عقد وجود داره، ولی صورت اول شبهه تعلیق در عقد وجود نداره، التزام ضمن التزامه. حالا به این ذیل کلام سید میرسیم. اما در ارتباط با سطل آقای خویی میفهمن که شرط خیار در ضمن عقد زمان نمیشه کرد. به چه دلیل نمیشه کرد؟ به دلیل اینکه اگر عقد منافع و احکام و آثارش فقط به طرفین عقد برگرده، اونا در ضمن عقد میتونن با هم دیگه شرط کنن که این امکان وجود داشته باشه که من معامله رو به هم بزنم. مثل عقد بیع، در عقد بیع آثار و احکام فقط به طرفین عقد برمیگرده. عقد اجاره همچنینه. اما اگر در عقدی باشه که نه، یک طرف ثالثی در عقد منتفع یا آثار و احکامی برای او داره که خیار فسخ شما در حقیقت ایجاد تعهد و دین است برای اون ثالث، آقای خویی میفهمن شما نمیتونید در اینجا شرط خیار بکنید. وقتی که شما ضامن شدید از یه آقای بدهکار، نتیجه زمان شما چی شد؟ این بود که آقای بدهکار برای او ذمه شد. حالا شما میگید من خیار فسخ دارم. خب خیار فسخ یعنی آقایی که برای او ذمه شد دوباره بشه بدهکار. شما نمیتونید با شرطی که ضمن عقد خودتون میکنید یه بار مالی رو به ثالثی اضافه کنید، یه حکمی رو برای او ثابت کنید. پس آقای خویی میفهمن که در مثل این موارد اگر ما قائل به خیار بشیم و صحت اشتراط خیار، نتیجهش اینه که شما برای ثالث بیاید یه مسئله رو تحمیل کنید و یه بار مالی رو اضافه کنید در حالی که هیچ ربطی به عقد شما نداشته و از این جهت شرط خیار فسخ در اینجا صحیح نیست. ایشون میفهمن در سایر عقود چرا شرط خیار امکان داره الا اون عقودی که از شریعت فهمیدیم که غیر قابل فسخه، مثل عقد نکاح. شما در عقد نکاح نمیتونید شرط خیار بگذارید، یعنی مثلا خانم بگه که من اگر تو رو نپسندیدم یا اگه اینطوری شد یا اگه درآمدت مکفی نبود یا اگه اخلاقت خوب نبود من خلاصه این نکاح رو به هم میزنم. نمیتونی این کار رو بکنی. امروزه میگن که شما وکالت بدید در طلاق، نه اینکه اون میتونه فسخ عقد کنه، بلکه اون وکیل است از طرف این آقای مرد به اینکه خلاصه طلاق بده، ولی نکاح قابل فسخ نیست. ما بعضی از عقود داریم که قابل فسخ نیست اصلا، مثل نکاح، مثل وقف. چطور؟
خالص بگیم ارتباط داره؟ مادر اون، دختر اون، دختر من، پسر من، چون آثارش به سالس میرسه؟
نه، سالس چه آثاری داره؟ اثری نداره. این در بسته است؟ ها، محرمیت، اون یا محرمه یا نامحرمه دیگه، به ما ارتباط نداره. آثار
داشت دیگه،
به
خلاف بیت فقط
ملکیت
من و شما بود.
نه، اون محرمیتی که آثار داشت یعنی ما با خیار این آثار رو تغییر نمیدیم. به هر حال مادر زن محرم شد، ما طلاق بدیم دخترش هم بازم محرمه، یعنی هیچی کم و زیاد نمیشه، درسته؟ ما در ارتباط با اون آثار محرمیت، ولی آقای خویی میفرمان در عقد زمان اگر شما بیاد عقد زمان رو به هم بزنید نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که یه آدم بری از ذمه دوباره بشه بدهکار، یه آدم بری از ذمه بشه بدهکار، اینه که انجام نمیشه. ایشون میفهمن که حالا من حرف آقای حکیم هم بگم، شاید بعد حرف آقای خویی رو بهتر بتونم توضیح بدم براتون. البته الان میخواستم بگم، دیدم بعد دیگه حرف آقای حکیم خیلی منو پیدا نمیکنه. آقای حکیم میفهمن اصلا این امکان فسخ و عدم امکان فسخ ما باید ببینیم حق یا حکمه. یعنی شارع اومده حقی برای شما قرار داده به نام لزوم، خب از اون ور حقی وجود داره به نام امکان فسخ، یا نه این حکم شارع است که این لازم است، یا این حکم شارع است که ایشون میفهمن پس باید حق بودن یا حکم بودن رو در نظر گرفت. خب اگه لزوم رو بگیم حق است نه حکم، اگه بگیم حق، این حق قابل اسقاط. اما اگر لزوم رو بگیم حکم است، حکم که قابل اسقاط نیست. کما این که ما اگر گفتیم لزوم در عقد حکم است، شاید بگیم که اشتراط خیار در حقیقت شرط مخالف سنت است، شرط مخالف کتاب است، چون شارع حکم کرده به لزوم و ما داریم شرط میکنیم عدم لزوم را، یعنی شرط میکنیم امکان فسخ را. پس ایشون میفهمن ما باید حق و حکم بودن این مسئله را اول ثابت کنیم تا بعد ببینیم که چی میشه. این فرمایش آقای حکیم. آقای خویی عمده حرفشون این بود که درست زمان قائم بین زامن و مضمون لهه، اما آثار او فراتر از زامن و مضمون الله، بلکه ثالث رو میگیره، پس ما نمیتونیم خودمون این کار رو بکنیم. بعد ممکن بود شما از آقای خویی بپرسید خب حالا اگه ثالث هم راضی بود، هم زامن راضی بود، هم مضمون الله راضی بود، هم مضمون انه راضی بود، سه نفری به این عقد زمان راضی بودن، میشه یا نمیشه؟ چون اگر مشکل اینه که ثالثی هم ذی حق است یا غیر ذی حق است، خب پس شما باید تفصیل بدید که رضایت ثالث جلب میشه یا رضایت ثالث جلب نمیشه. فرض کن یه آقای بدهکار به رفیقش میگه فلانی بیا ضامن من بشو، اون میگه من حاضرم ضامن بشم اما به شرط این که هر وقت بخوام فسخش کنم. خب اگه این مضمونون ان میگه من قبول دارم، هنوز که اون بدهکاره، میگه من قبول دارم که تو ضامن من بشی هر وقتم خواستی فسخ کنی، یعنی دوباره خودم بدم. مضمون الله هم میگن این آقا ضامنه ولی میخواد حق فسخ بگذاره، میگه اگرم نخواستم به هم بزنم، اون میگه ما هم اینطوری راضیم. خب حالا اگر سه نفری راضی بشن، صرف این که به هر حال ثالثی هم در این مسئله هست، این که مشکل رو حل میکنه. آقای خویی در عبارتهای قبلشون میفرمودن این که یه آدم بریع الذمه دوباره بخواد بدهکار بشه، این سبب میخواد، سبب شرعی میخواد. یعنی شما همینطوری نمیتونید بگین آقایی که بریع الذمه شد دوباره چی شد؟ دوباره بدهکار شد. ولی اگر ما گفتیم از اول شما میتونید جعل خیار بکنید، معناش اینه که براءت ذمه این آقا متزلزله. یعنی ایشون که بریع الذمه است، بریع الذمه مشروط است نه بریع الذمه مطلق. بریع الذمه است اگر ضامن اون پول رو پرداخت کنه و اگر عقد ضمان رو چی؟ فسخ نکنه. یعنی اینطوری نیست که به محض عقد ضمان با توجه به شرط خیار مضمونن ان بریع الذمه بشه، بلکه مضمونن ان بریع الذمه است اگر ضامن به اون تعهد خودش عمل کنه، ولی اگه به تعهد خودش عمل نکنه خب مضمونن ان بریع الذمه نیست. مشکل آقای خویی در قبل این بود که خب براءت ذمه که حاصل شد، اشتغال ذمه سبب شرعی میخواد. یعنی آقای مضمونن ان بدهکار اول وقتی شد بریع الذمه، شما میگید دوباره این میشه مشغول الذمه، سبب شرعی نداره. میگیم خب از اول براءت ذمهش مشروط بود، اول براءت ذمهش متزلزل بود. مثل این که مگر ما برای نقل و انتقال سبب شرعی نمیخوام، وقتی که اینو معامله کردیم در فرضی که حق خیار وجود داره، چجوری دوباره بعد از فسخ برگشت به ملک اون آقا؟ سببش چی بود؟ میگیم خب ملکیتش متزلزل بود از اول. خب انتقال که شد دوباره برگشت بعد از خیار، یعنی شد سر جه اول.
همین رو میگم، میگن اینجا اگه همون اول داده تزلزل معنا نداره نسبت به بعد، اگه براءت اومد که دیگه باز اشتغال ثانوی معنا نداره.
براءت اومد یعنی منتقل شد مشروطن، اما اگه این شرط تحقق پیدا نکنه
معقول نیست. اگه بری شد یعنی چی براءت اومد؟
مثل این که من این کتابو به شما فروختم، حق خیارم برای خودم گذاشتم، وقتی که من فسخ میکنم، این کتابی که در ملک شما بود دوباره برگشت به ملک من. انتقال کتاب از ملک شما به ملک من دلیل نمیخواد؟ اونجا میشه فسخ. فرق نمیکنه. اگر انتقال براءت یعنی یک دینی از عهده من رفت بیرون دوباره برگشت. چرا؟ چون متزلزل بود. اصلا براءت متزلزل بود، براءت منجز نبود، براءت مشروط بود.
براءت متزلزل که
خیلی بده. خب ملکیت متزلزل ملکیت
اونجا دو تا مردم بشه خصوصی که اصلا ملکیت نیست، مگه اینکه تمام خیارا تمام بشه دوزه ملکیت حادث میشه. این فرمان شما با این میخوره به نظر مشروعی اون ملکیت هم حادث میشه. حالا میگم تو ملکیت راحت تر میشه پذیر افتاد تو برم.
میدونین چرا راحت تر؟ چون هی شنیدیم به ما گفتم ملکیت متزلزل، ملکیت متزلزل. ولی اگر ما بگیم براءت این مشروط به اینه که اون انجاز کنه،
یعنی نیست فعلا، باید تمام بشه بعد بری میشه، این خوبه.
یعنی الان من هیچ مسئولیتی شرعا ندارم، منظور ما از براءت همینه.
مسئولیت
نداشتن یعنی الان من تکلیفی به ادای دین ندارم. یعنی من الان تکلیفی به ادای دین ندارم.
شما مکلف باشید. موضوع بگیم
من براءت متزلزل رو میگم.
من میخوام آقای خویی گفتن از عدل من براءت ذمه رو، یعنی اصلا دین نیست.
درسته، ولی دین نیست به صورت مشروط.
ایشون گفت که معنا نداره، یا دین هست یا نیست. مشروط هست، اگه مشروط هست یعنی دین هست. فعلا ما که تکلیفی نمیذاره.
دین هست منوط به این که اون آقا به زمان خودش عمل کنه.
با عزمت کلا دین نیست.
خب چون خیار فسخ نگذاشته.
نه
اون بر عزمتو که بله، ولی اگر ما گفتیم به مقتضی، خب ولی به مقتضی المؤمنون عند شروطهم که شما میتونید خیار بگذارید، پس براءت متزلزل هم میتونیم داشته باشیم. نه برعت ذمه تو که میگه براءت ذمه،
این المانده شده این رو نمیگیره ازش دیگه
اصلا. این شرط حالا عرض ما همینه، در فرضی نمیگیره که ما براءت متزلزل رو نتونیم تصور کنیم. اگر نه نتونیم تصور کنیم، اگر ما بتونیم براءت متزلزل رو تصور بکنیم خب چرا نگیره؟ نه شما گفتید براءت متزلزل اثر نداره، گفتم اثرش اینه که من نه، یعنی براءت متزلزل اثرش اینه که الان من مکلف به ادای دین نیستم.
یعنی که من تکلیف به دین ندارم، این خوبه، این رو تزلزلش میپذیرم. ولی اینکه براءت باشه یعنی چی؟ من ذمه‌ام
مشروطاً بریئه.
براءت میگن دیگه
چرا نشه؟ براءت میشه یعنی الان شما هیچ تکلیفی نداری، ولی اگر او آقا انجام نداد خب به تکلیف اثر براءت دیگه
کردن شما نیست، ولی متزلزلن ممکنه دوباره دیگه بیاد.
آره درست، ممکنه بیاد دیگه. ایشون نمیگه من براءت متزلزل، البته لازمه حرفش اینه ولی تصریح نمیکنه. ایشون میگه چون حق به سومی سرایت میکنه، میگه خب سومی هم رضایته. ایشون نه، ایشون در جای دیگه گفتن که براءتی که حاصل شد اشتغال ذمه سبب میخواد.
نه شما این حرف اونجا میذارین دیگه، میگه اون براءت از متزلزل حاصل شد، شما دنبال سبب جدید.
خب بله دیگه، ما به آقای خویی همینو میگیم که میگیم اشتغال ذمه سبب میخواد، خب ملکیت هم سبب میخواد. یعنی ما همه چیز سبب میخواد. چجوری شما نقل و انتقال رو میگید ملکیت متزلزل با فسخ؟ میگید خب چون متزلزله این تزلزل خودش سببه، ما سبب دوم لازم نداریم. یعنی لازم نداریم که به یک سبب دیگه این مضمونان ان بشه بدهکار. خب من هنوز فرمایش های حکیم رو میخواستم بگم، درسته؟ بفرمایید. ایشون تصریح نکردن. نه آقای خویی میفرمان که چون این مسئله پای فرد سومی هم در میانه، شما دو نفر نمیتونید این رو به هم بزنید. ایشون میگن الا لکون العقد عقد هما والحق لا یعدو هما فلهما ان یتصرفوا کیف ما شاء. این نسبت به اون عقدهای دیگه. و هازا به خلاف ما اذا کانت نتیجه العقد ترتبه تو به شخص ثالث به حیث یکون الحق یعدوهما الیه فانه لا یکون لهما ذلک لعدم الولایه لهما علی الثالث. این دوتا ولایت بر ثالث ندارن. خب بله ولایت ندارن. پس شما بگید زمانی این خیار صحیحه که ثالث هم از اول رضایت بده.
ممکنه معیار شرعی بدن، بگن عقودی که پای ثالثی در میانه است این معیار برای اینه که دیگه جواز خیار فسخ نداره.
خب خیار با رضایت ثالث
نه،
میگن چون شما ولایت بر ثالث که ندارید، ما از باب ولایت ثالث نه. اگر ثالث راضیه این میشه خیار، اگر نیست نشه خیار. الان فرض کنید هر عقدی که ثالث پای ثالثی در میان باشه، خب اگه اون راضی بود خیار فسخ شکل میگیره، اگه نبود شکل نمیگیره. خصوصا اونجایی که نکنید خیار بالاذن و المطالبه مضمونون انه. یک کسی میگه آقا شما ضامن من میشی، میگم اگر من ضامن بشم هر وقتم نخواستم بتونم فسخ بکنم، آره ضامن میشم، اون که قبول دارم. مضمون الله هم میگه قبول دارم، من ضامن میشم، ولی اگر نخواستم یا نتونستم یا گرفتار شدم یا خودم وضع مالیم خوب نبود، من خلاصه بتونم به هم بزنم، اگه اینطوریه ضامن میشم، یه قبوله. یه الان که بدهکاره داره میپذیره که این آقا بدهی طرف رو قبول کنه، مشروط به چی؟ مشروط به این که هر وقت نخواست به هم بزن.
این حرف رو بعد در عدم شرط خیار رو باید بزن دیگه.
در چی؟
با عدم شرط خیار، این هر سه طرف راضی باشن.
تقایل؟ آره یه دفتا داره تقایل هم میشه بله. خب فقط یه فرق اینه که ما میگیم اگه از اول خیار قرار دادیم میتونیم بگیم براءت متزلزل، اما اگر از اول خیار قرار ندادیم براءت متزلزل نمیتونیم بگیم. ولی در فرض تقایل اگر مضمونان هم اومد راضی بود، مثل که چجوری زامن اومد ذمه شما رو به عهده پذیره، باز مضمونان ان میاد زامن زامن میشه، باز میاد ذمه او رو میپذیره. این در حقیقت میشه زمان در زمان. اول یه آقا اومد زامن این بدهکار اول شد، این بری از ذمه شد، بعد باز دوباره این بدهکار اول میاد زامن این آقای زامن میشه، باز او بری از ذمه میشه. چی میفهمم؟ نه نتیجه شو داریم عرض میکنم. نتیجهش اینه که وقتی شما پذیرفتید که اون زمان اقاله بشه، خب مال مضمون الله که هدر نمیشه دیگه. یعنی ذمه من که بری شد، ذمه زامنم که بری شد، پولم که به دست مضمون الله نرسید، خب چی شد پس این قصه؟ پس باز باید اقاله زمان، یعنی باز باید دوباره ذمه مضمون ان مشغول بشه. خب اگر ما بگیم که این عقد از اول قابل اقاله است، خب باز دوباره این پول هر جا که بوده برمیگرده همونجا، مثل سمن که باز برمیگرده به جیب شما، اگر بگیم قابل اقاله است. فقط من عرضم این بود که ایشون میگن اگر شما این حرفو در خیار بزنید باید در اقاله هم بزنید. گفتم فرق بین خیار و اقاله اینه که در خیار براءت متزلزله، ولی در اقاله براءت متزلزل نیست، چون اون براءت براءت ثابته. ممکنه آقای خویی بگه که خب باز نیاز به دلیل اشتغال ذمه، ولی حالا آقای خویی تصریح نکردن من براءت متزلزل رو نمیپذیرم، این تصریحشون نبود. اما کلام آقای حکیم رو من میخواستم بگم. عرض کردم آقای حکیم میفهمن یا لزوم حق است یا لزوم حکم است. یعنی ما میگیم که حق طرفین عقد است که معامله لازم باشه و دیگری نتونه فسخ کنه، یا میگیم حکم شارع است به این قضیه. اگه حق باشه خب اینا میتونن با یه قراردادی از حق خودشون صرف نظر کنن طرفین عقد، اما اگه حکم باشه توافق طرفین نتیجه در اسقاط حکم نداره. ایشون فهمن ممکنه که ما تفصیل قائل باشیم، بگیم در بعضی از عقود حکمه در بعضی از عقود حقه. مثل چه عقودی حکمه؟ ایشون فهمن مثل نکاح، این حکم شارعه، یعنی طرفین عقدن با هم دیگه توافق بکنن نمیتونن عقد نکاح رو به هم بزنن، مثل عقد وقف. در مثل اینها لزوم حکم است نه حق. ولی در غیر این موارد چی؟ در غیر این موارد بگیم که حق است، چون حق است اینا میتونن به هم بزنن. آیه حکیم هیچ اشاره به این نکرده که به هر حال ثالثی در این قضیه منتفع یا متضرر بدهکار اول که بری الذمه شد نتیجه این فسخ اینه که دوباره باید مشغول الذمه بشه، به این اشاره نکرده، ولی آیه خویی به این مسئله اشاره کرده. اللهم صل علی محمد.